أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود ان شاء الله. بریم سراغ بحث مصباح الهدا. در فصل جلسات اهل معرفت بودیم و داشتیم آداب حضور و بهره‌مندی از جلسات معنوی رو از رو همون آداب جلسه‌ای که برای عزیزان تهیه شده و تقدیم شده خدمتشون موارد زیادیش رو خوندیم. چند تا مورد باقی مونده، حالا می‌خونیم تا ببینیم چقدرش رو می‌تونیم توضیح بدیم. از ادب‌های دیگر حضور در جلسات معنوی این هم گفتیم که اینی که داریم میگیم واقعا برای جلسه خودمون منحصراً نیست. عرض کردم حتی این برگه رو مطلع شدم، بعضیا بردن تکثیر کردن تو جلسات خودشون هم توضیح کردن، خوشحالم شدم و بنام بر این نبوده که اصلا بگن حالا این برگه رو کی تهیه کرده یا کی گفته. نه، خوشحال شدیم که این ادب رو تو هر جلسه ای از جلسات معنوی مراعات بکنن، بهره اهل اون جلسه بالا میره دیگه. بنابراین این ویژگی خاصی نیست که ما برای جلسه خودمون قائلیم. نه، هر جلسه ای که با رویکرد معنوی و با روحیه بلائی و با ذوق عرفانی این جلسه تشکیل میشه، این ادب‌ها مراعات شدن توش جز ضروریات. خود را شریک در اداره جلسه شمردن و با هماهنگی مسئولان جلسه در انجام کارهای جلسه مشارکت جستن، این هم یکی از ادب‌های خوبه. ببینید، حالا ممکنه جلسات اول آدم که میاد هنوز واقعا تصمیم خودش رو نگرفته، نفهمیده این جلسه چه جور جلسه ایست و اینکه تصمیم قطعی بگیره برای اینکه مستمر شرکت بکنه هنوز در تردید به سر میبره، ولی بعد از اینکه آدم دیگه تصمیم گرفت که این جلسه شرکت کنه، اون جلسه میدونید خود دوستان خودتونن که دارن کاراشو انجام میدن، تشکیل میدن، پذیرایی میکنن، نمیدونم کارهای دیگه جلسه رو به هر حال تمشیت میکنن. آدم خودش رو غریبه ندانه، مهمان ندانه که من اومدم اینجا پذیرایی بشم، یه سری حرفم گوش کنم، پاشم برم. بهره آدم کم میشه. نه، یه جوری خودش رو آدم وصل کنه به جلسه، به یه بحانه دیگه، به یه بحانه. حالا ممکنه اون کاری هم که من انجام میدم خیلی کار مثلا مهمی نباشه. دیدید آدم گاهی اوقات مثلا دوستان اهل بیت میرن زیارت مثلا تو حرم از علی ابن موسی رضا علیه السلام، یه دستمالی چیزی تو جیبش، حالا معلوم هم نیست خیلی هم تمیز باشه، برمی‌داره مثلا در و پنجره رو باش تمیز می‌کنه، یه جوری میخواد خودشو وصل کنه. خلاصه یه جوری، یا مثلا جارویی که دارن خادما جارو میکشن میره به زور از دستشون میگیره با خواهش و تمنا دو تا جارو هم این میزنه، میخواد یه جوری وصل کنه خودش رو که آدم غریبه نباشه، وصل بشه، خودی بشه، اهل خانه بشه، اهل البیت بشه، اهل البیت بشه. گفتیم فرق است بین صحابه با اهل بیت. صحابه یعنی کسی که مصاحب آدمه، همجوار آدمه، اما اهل بیت خیر از اونه، اهل بیت خودیه. و آدم وقتی وارد مجالس اهل بیت میشه سعی کنه خودی بشه، به یه شکلی خلاصه یه کاری رو در حد توانمندی هاش، حالا مثلا تو همین جلسه خودمون بسیار متنوع کار وجود داره دیگه، و بنابراین تو زمینه های مختلفی میشه آدم یه کاری رو به عهده بگیره، ولی اون کار خیلی هم کار بزرگی نباشه. نه، تو دستگاه اهل بیت کار کوچیک وجود نداره، وجود نداره، اصلا وجود نداره دستگاه اهل بیت و کار کوچیک. پناه میبریم به خدا. یعنی اینکه کسی کفشا رو تو راه رو جفت بکنه، کسی نمیدونم استکانا رو میشوره، کسی فضای جلسه رو جارو میزنه، اصلا خدا هم میدونه که اینا چقدر بزرگه. یه وقت غافل نشیم این کارو کوچیک بدونیم، بگیم آقا من با این همه معلوماتم، با این همه سوابقم، با این همه سنم، با این همه فلان شغل اجتماعیم، نمیدونم شغل سیاسیم، حالا دیگه برای من کوچیکه مثلا این کارو رو بکنم، دون شأن منه. نه، اتفاقا هر کی مقامش بالاتره بیشتر باید بگردم اون کارهایی که ظاهرش کوچولوه انجام بده، چون میسازتش. خیلی خطرناکه اون جایگاه های علمی یا نمیدونم اداری یا امثالی حرفای بالا، خیلی خطرناکه، آدم رو ممکنه دچار غرور، دچار کبر بکنه و دیگه اون پیامدهای وحشتناکی که دنبالش. و بهترین جا برای اینکه این غرور رو بشکنه آدم همینجا، یعنی جلسات اهل بیت، آدم بره استکان بشوره، آدم بره نمیدونم کفشایی که مثلا نامرتب در آوردن آدم بره مرتبش بکنه، بره حالا هر کاری جارو بزنه، هر کاری انجام بده. حالا گرچه حالا کارهای جلسه فقط اینا نیست، ما کارهای علمی هم داریم، کارهای مختلفی داریم. به هر حال اینکه آدم بیاد فقط بشینه و پذیرایی بشه و حرف گوش کنه و بره، بهره آدم کمه، بهره آدم کمه. گفت در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. یک حیله‌ای پیدا کنیم دیگه، یه ترفندی پیدا کنیم برای اینکه یه جوری خودمونم مشغول کرده باشیم و بهرمون بالا بره. نکته بعد که اونم نکته بسیار مهمیه، با اهل جلسه آشنا و صمیمی شدن. ببینید متاسفانه خب بعضن اتفاق میفته، البته ما سعی میکنیم که جلوی این اتفاق رو بگیریم، ولی بعضن دیدیم اتفاق افتاده. یه فردیه مدت هام هست داره میاد جلسه، همین میاد تو جلسه، میره یه گوشه میشینه، حرفا رو گوش میکنه، بعدم پا میشه میره، اصلا بغل لسیش نمیشناستش، او هم بغل لسیش رو نمیشناسه. این خیلی بده. ماها مؤمنیم، ماها مدعی این هستیم که از دوستان اهل بیتیم، چجوری میتونیم غریبه وار بیاییم و بریم؟ اصلا برامون مهم نباشه بغل لسیمون کیه و رابطه مودت و صمیمیت و دوستی باش برقرار نکنیم. پس قدم اول اینه که آدم آشنا بشه با دوستای دیگه‌اش. حالا خوشبختانه تو بخش خانم‌ها که از مدت‌ها قبل گروه‌های در واقع دوستان فعال بود، حالا تو بخش آقایون هم دیگه چندین بار دورخیز کرده بودن ولی موفق نشده بودن، حالا این بار دیگه تصمیم گرفتن جدی‌تر واقعا کار گروه بندی آقایون رو هم دنبال بکنن که لااقل در حد گروه‌ها، اگر یک نفر نمیتونه همه دوستان جلسه رو بشناسه، لااقل در حد اون 10-12 نفری که تو گروه خودش هست با هم آشنا بشن، صمیمی بشن. ضمن اینکه واقعا آدم تو جلسه میاد واقعا خوبه همدیگه رو بشناسه. این قدم اولشه، صمیمیت و آشنایی. من بدونم شما کی، شما بدونی من کی هستم، چی کاره هستیم، نمیدونم چند وقت جلسه میایم، خونمون کجاست، کجا میایم میریم، فال با همسال اینا. قدم اولش آشنایی. بنابراین کسی که غریبه وار میاد و با احدی هم صحبت نمیکنه و پا میشه میره، خودش بدونه که داره بهره خودش رو کم میکنه. همه بهره ها با شنیدن این حرفا به دست نمیاد. نکته بعد و در فاصله دو جلسه با هم ارتباط داشتن و از حال یکدیگر با خبر بودن و در مشکلات مادی و معنوی به یاری یکدیگر شتافتن و از تذکرات و توصیه های سازنده یکدیگر در جهت درک بهتر حقایق معنوی و ثبات قدم بیشتر در طی طریق بندگی بهره بردن. اینا نکته های بسیار مهمی. حالا من و شما هم دیگر شناختیم، خب هفته یه بار فقط هم دیگر اینجا ببینیم، و اگر یه هفته حالا دوستمون غایب بود دیگه باز بشه دو هفته یه بار، یه ماه یه بار. نه، این نقطه آغاز آشنایی اینجاست، اما نقطه پایانش اینجا نیست دیگه. خب وقتی هم دیگر شناختیم، دوست شدیم، وسط هفته هم دلمون برای هم تنگ میشه، یه زنگی به هم میزنیم، یا اگر راهمون به هم نزدیکه یه دیدنی از هم میکنیم در محل کار، تو منزل، هر جایی پیش اومد، با هم قرار میذاریم یه جلسه ای بریم، یه زیارتی بریم، یه ارتباطی در واقع بین هفته هم برقرار بماند. خب پس از حال هم با خبر باشی. بالاخره مشکلات برای همه تو زندگیشون پیش میاد. خب اگه برادر من، خواهر من یه مشکلی براش پیش اومده، چرا بذارم اون تنهایی با اون مشکل درگیر بشه؟ من وظیفه ندارم که به کمکش بشتابم. گاهی اوقات ممکنه با امکانی که من دارم بتونم مشکلی براش بزرگه، من با یه قدم بسیار کوچک حلش کنم بدون که هیچ هزینه‌ای برای من داشته باشه، هیچ دشواری داشته باشه. خب پس تو مشکلات مادی و معنوی که افراد دارن، گاهی اوقات یه مشکل روی عزیزیش از دنیا رفته، این که آدم فقط یه تلفن بزنه، یه تسلیت بگه، یه اس ام اس بزنه، یه پیامک بفرسته تسلیت بگه، یا اگه موفق شد بره مجلس ترحیمی که مثلا هست، چقدر میدونید موثره؟ و چقدر اجر داره برای اون کسی که این کار رو انجام میده، چقدر سازندگی معنوی داره. چرا اینقدر غریبه با هم بیاییم و بریم؟ البته خوشبختانه جمع زیادی از دوستان ما اینا حرفایی که دارم میزنم اینا رو کاملا بهش توجه دارن، رعایت میکنن، ولی خب ممکنه تو جمع ما تک و تو کم باشه افرادی که توجه نداشتن و کم بهره موندن. ما وظیفه ایمانی داریم نسبت به هم. اگه دوستمون نیومده این هفته، شب رفتیم خونه، تلفنشو داشته باشیم بهش زنگ بزنیم، رفیق جات خالی بود تو جلسه، یادت بودیم، چطور نرسیدی، بیای، چی شده؟ و اگر واقعا مشکلی پیدا کرده آدم بتونه کمکش کنه برای رفع مشکل، یا اگه تردیدی پیدا کرده شل شده تو جلسه اومدن، آدم باش صحبت کنه، دوباره او رو هم انگیزه دارش بکنه برای حضور در جلسات و بهره بردن. وظیفه داریم متقابلا. من نکته بعد اینه که تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یعنی به همدیگه توصیه کنیم، تذکرات معنوی سازنده بدیم برای اینکه این حقایق معنوی رو بهتر بفهمیم. با یک بار شنیدن معلوم نیست به عمق مطلب آدم راه پیدا کنه. بنابراین همدیگه رو ببینیم و به هم یادآور بشیم بحث ها رو. تذکر ان نفعت الذکر، یادآور بشیم، به یاد هم بندازیم اون معارف و حقایقی رو که حالا تو جلسه مثلا شنیدیم، هم کمک کنیم به فهم عمیق‌تر. بگیم خوب از اون مطلبی که اون روز تو جلسه گفته شد شما چی فهمیدی راستی؟ خب ممکنه نکته هایی فهمیدی که من نفهمیدم، و متقابلا ممکنه من نکته هایی پی بردم که اون متوجه نشده. خب اینجوری تبادل که بکنیم، هر دو به فهم عمیق‌تری راه پیدا می‌کنیم. این تواصو بالحق. دومی چیه؟ تواصو بالصبر، یعنی ثبات قدم، پای مردی در مسیر سلوک الالله، در مسیر در واقع طی طریق بندگی حضرت حق. یعنی انرژی مثبت، به اسم به قول امروزی هم میگن انرژی مثبت، انرژی مثبت به هم بدیم، همدیگر تقویت روحیه بکنیم، نگذاریم دوستمون خستگی احساس کنه تو این راه، او هم نمیگذاره من در من خستگی ایجاد بشه، متقابل این کار. این وظایفیه که نسبت به هم داریم، فقط اومدن و نشستن تو جلسه و رفتن نیست، کمک به هم دیگه برای پیشرفت. همه چیز رو به ساعت شروع و ختم جلسه در واقع محدود نکردن. و نکته بعد، در مواضع دعا برای توفیق و سعادت یکدیگر دعا کردن. حالا خدا توفیق داده نماز شبی میخونی، یا توفیق داده مثلا رفتی زیارتی، یا مثلا یه حال خوش دعایی وقتی شبی نیمه شبی روزی صبحگاهی به دست داد. خب برادران و خواهران ایمانیت رو دعا بکن، هم قلبت سرشار از آرزوی موفقیت و سعادت برای دوستانت باشه، هم زبانت دعاگوی اونها باشه، واقعا تو خلوتهات از خدا برای دوستانت سعادت به طلب، موفقیت به طلب، و اونی که میخواهی خودت هم اون وقت بهت بیشترشو میدن، خودت هم بهره مندتر میشی. خب اینا وظایفیه که ما داریم. حالا خودمون مرور کنیم هر کدوممون، ببینیم این کارا رو چقدر کردیم این مدتی که داریم میایم جلسه، راستش اینا رو کردیم. خب اینا نوشته شده بود تو این برگه ها، به هممون هم غالبا داده بودن دیگه، ولی چقدر واقعا مقیدیم که هر وقت حال خوشی پیش اومد دوستانمون رو شریک کنیم، موفقیتی پیش اومد رفتیم به زیارتی، عتبات رفتیم، نمیدونم مشهد و رضا رفتیم، مدینه رفتیم، نمیدونم سوریه رفتیم، یاد دوستای جلسه ایمون هم باشیم، به اسم یکی ایشونو دعا کنیم، چقدر واقعا اینا رو موفق بودیم. ایناست که در واقع کار رو بسیار کارسازتر میکنه، مسیر رشد معنوی ما رو خیلی باز میکنه و خیلی کوتاه. نکته بعد، هیچگاه قصد رفتن از جلسه نکردن و به نحوی که گویا شخص قصد دارد تا قیامت آنجا بماند، با دل همیشه در جلسه ماندن و هنگام رفتن از جلسه بدون قصد محل را ترک کردن. اینم نکته قشنگی. همونطور که قبلا جلسات قبل اشاره کردم که وقتی آدم میخواد بیا جلسه، هزار و یه جور برنامه نریزه برای مثلا بلافاصله یه دقیقه بعد از زمان جلسه. چون وقتی اینا رو برنامه‌ریزی کرد تمام طول جلسه حواسش به ساعتش، نکنه دیر بشه، نمیدونم فلان نکنه، مثلا فلان جلسه‌ای که قرار بود بریم، فلان دوستی که باید می‌دیدیم، فلان مهمونی که باید می‌رفتیم، فلان کاری که باید دنبالش می‌رفتم به تأخیر بیفته. اصلا حواسش از همون لحظه اولی هم که اومد تو جلسه نیست، بهره‌ای نمی‌بره. یه جوری آدم بیاد این تو که دیگه نخواد هیچ وقت بره بیرون. کما که مثلا زیارت هم میرید همین جوری برید. من گاهی اوقات میبینم مثلا افراد قبل از اینکه وارد حرم بشن و با رفقاشون قرار میزنن یا با زن و بچه‌شون، خب چه ساعتی بیایم بیرون؟ تو اصلا نمیری تو، اصلا قبل از ورود رفتی بیرون دیگه. یه جوری برو اونجا که دیگه هیچ وقت از پیش امام نیای بیرون. با این قصد برو داخل حرم. برو همونجا جان بدی دیگه، اصلا هیچ وقت نیاد بیرون. تو جلسات اهل بیت هم اینجوریه، هم موقع ورود اینجوری آدم بیاد، اصلا همه پرونده زندگیشو ببنده بگه دیگه حالا رفتم که دیگه نیام بیرون. چیه میگن برو که بر نگردی ها؟ آدم بره که بر نگرده، اینجوری بیاد داخل جلسه. اینجوری که اومد وقت میتونه بشینه، میتونه آرام بشینه. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. وقتی اینجا میچشه طعم بهش رو، وقتی تونست آروم بشینه. همینجا گفتیم تمرین کنیم نشستن برای بهش رو انشاءالله تو همین جلسات اهل بیت، که اگه چشممون باز بشه بزرگتر از بهشت هم هست. بهشت آفرینه این جلسات. اینجا تمرین نشستن در محضر حضرت حق رو بکن بدون قصد رفتن. گفت چیه قصد رفتن مکن ای دوست، دمی با ما باش. قصد رفتن نکن آدم، حتی اگرم آخر جلسه شد و داره میره ها، دلش اونجا بذاره، بدنش بره. یعنی با دلش، با هوش و حواسش دائما تو جلسه باشه. داره میره ولو رفته خونش اونم هنوز تو جلسه هست، هنوز اینجاست. بذار اگه یکی چشمش باز باشه میبینه او رو اینجاست، ولو صورت ظاهر بدنش اینجا حضور نداره، ولی هست، او اینجا هست. قصد رفتن نکرده. بنابراین همونطور که نوشته شده هیچگاه قصد رفتن از جلسه نکرده. و به نحوی که گویا شخص قصد دارد تا قیامت آنجا بماند. با دل همیشه در جلسه ماندن. یعنی دلتو اینجا بذار. قصد اقامت کن تمام. از خونه اهل بیت کجا آدم بره بیرون؟ میگه دیوانه است. قصد اقامت بکن. حالا بدنت هم اگر خواست بره بیرون، هنگام رفتن از جلسه بدون قصد محل را ترک کرده. بدون قصد. خدا رحمت کنه آج آقا رو میفرمون الله راجبه بزرگی که آمده بود مشهد، زیارتش کرده بود و با قافله برگشته بود به شهرشون. بعد اومدن گفتن خب آج آقا خوش آمدین، رسیدم به خیلی فلان. یهو به خودش اومد گو اه من برگشتم، من چجوری برگشتم؟ دوباره خدافزی که برگشت مشهد. یعنی اصلا بدون قصد آمده بود بیرون، قافله داشت میرفت، اینم سوارش کرده بودن اومده بود، اما قصد برگشتن نکرده بود. قصد برگشتن نکنه آدم. میخواید برید مسجد، میخواید برید زیارتگاه، میخواید برید جلسات اهل بیت، قصد رفتن آدم نکنه. بره اون تو که بمونه برای همیشه. و اگه اینجوری بیاد دائم اینجاست. تو همه یادتونه راجع به عبادات هم گفتم دیگه، کدام میره نماز رو میخواد شروع کنه، قصد اقامت بکنه تو نماز. حتی گفتم جزء نماز رو اینجوری باشه، یعنی به قیام که میستی قصد کن تا قیامت همینجوری در حال قیام به ادب در پیشگاه از درد بیستی. به رکوع که رفتی قصد کن تا قیامت همینجوری در حال رکوع بمونی در برابر عظمت خدا. به سجده که افتادی قصد کن تا قیامت در برابر مرتبه اعلای حضرت حق سر به خاک گذاشته باشی. تو جزش هم قصد اقامت کن. نمیدونی کسی قصد اقامت میکنه تو نماز میشه چی؟ میشه خوشا آنان که دائم در نمازن. دائم در نمازن. که قرآن هم اشاره کرد به کسانی که دائم در نمازن. دائم در نمازن به این معنی نیست که 24 ساعته دارن نماز میخونن. نه، اینا تو نماز قصد اقامت کردن. قصد بیرون آمدن نکردن. لذا همیشه تو همون نمازن. ولو سر کارشه، داره درس میخونه، داره خانه‌داری میکنه، داره هر کاری میکنه، ولی تو نمازه. خوشا آنان که دائم در نمازن. بنابراین در رابطه با جلسه هم همینجوری دیگه، میشه دائم تو جلسه، دائم تو جلسه اهل بیت و تو خانه اهل بیت. پس از هر جلسه تا جلسه بعد هر روز مطالب گفته شده در جلسه را در ذهن خود مرور کردن و در مورد آن تفکر و تأمل نمودن و از این ره گذر به فهم عمیق تر مطالب دست یافتن و حال و هوای معنوی جلسه را تا جلسه بعد در درون خود حفظ کردن و تداوم بخشیدن. اینم نکته های مهمیه. خدا رحمت کنه حاج آقا رو، تو مصباح هم نقل کردم من. حاج آقا میفرمود یکی از فرقای حیوانات حلال گوشت با حیوانات دیگه چیه؟ اینه که نوشخوار میکنن. مثلا شتوریه، گاویه، حالا گوسفندیه، چیزی رو که خورده بعد یه جای خلوت و آرومی که پیدا میکنه لم میده، دوباره اون چیزی رو که خورده برمیگردونه به فضای دهانش و دوباره شروع میکنه به جویدن، نوشخوار میکنه و بعد فرو میده. لذا حلال گوش شده. دقت کردین؟ حالا لقمه های معرفتی چی؟ لقمه های معنوی و بهشتی چی؟ مؤمن نوشخوار میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون لقمه که خورد این رو دوباره برمیگردونه، میاره تو ذهنش. حالا یه چیزی شنید، یاد گرفت، دوباره برمیگردونه و فکر میکنه خب چی میخواست گفته بشه با اون حرفی که زده شد تو جلسه. شما بدونید حرفها الزاماً یک مقصود و معنا نداره، لایه لایه است. ممکنه یه لایه شو من تو جلسه فهمیدم، اما لایه های عمیق تری داره که همون در واقع دوباره به ذهن آوردن و مرور کردن به انسان امکان میده که مفاهیم رو عمیق‌تر درک کنه و به لایه‌های عمیق‌تر وجودش هم نفوذ کنه اون آموزه‌ها. فقط دانسته ذهنی نباشه، کم کم به همه وجودش نفوذ کنه، همه وجودش اونجوری بشه، نه اینکه فقط بداند ذهنن، بشود وجودن. و این مال همین مرورهای مکرره. این هفته اومدیم نگیم خب خداحافظ این مطالب تا هفته آینده که پنجشنبه بیایم. نه، واقعا هر روز یه زمانی رو گذاشتن و مرور کردن. حالا خدا لطف کرده همین تکلیفی که عزیزان انجام میدن، به هر حال بحثای جلسه رو ولو شده روزی نیم ساعت مرور میکنن، خود این یه کمکیست به همین قضیه. ولی نه، همین مطالب هر هفته رو واقعا یه بار دیگه برگشتن و فکر کردن، یعنی هر روز یک زمان کوتاهی آدم یه فکری بکنه، ببینیم خب این هفته چی گفته شد، چی شنیدیم، چه مقصودی داشت گوینده از این حرفا. و اینجوری هم فهم رو عمیق‌تر می‌کنیم و هم حضورمون تو جلسه مستمر میشه دیگه. چون گاهی اوقات آدم میاد تو جلسه شارژ میشه، اما تو جریان زندگی عادی تخلیه میشه، دشارژ میشه وجودش، باز تا هفته آینده دوباره بیاد شارژ کنه. خب اینجوری که آدم درجا میزنه، هی میاد شارژ میشه، میره تخلیه میشه، دوباره باز میاد شارژ میشه، باز میره تخلیه میشه. یه کاری کنیم تخلیه نشیم. راهش چیه؟ راهش اینه که این حال و هوای جلسه رو در طول هفته هم حفظ کن. این حال و هوا وقتی حفظ بشه، اون وقتی نهایی رو هم میاد، اضافه میشه، اضافه میشه. اونه که آدم رو بالا میبره. ولی هر هفته بیام یه مقدار مثلا حالات معنوی خدا نصیبم بکنه پیدا کنم، بعد این حالات معنوی رو در جریان زندگی مادی روزمره دنیوی هی کم کم هزینش کنم، تموم بشه، هفته بعد باز دو مرتبه تو نقطه صفر بیام اینجا باز بخوام چیزی بگیرم. این رشدی به دنبال نمیاره. سعی کنیم این حال و هوا رو ادامه بدیم. حالا گفتم همین سی دی هایی رو که گوش میدید و پیاده میکنید، بحث های جلسات قبل رو، خودش کمک میکنه به همین تداوم. آثار زیادی داره این تکلیفی که خدا لطف کرد و این قرار رو گذاشتیم با هم تو جلسه که انجام بشه، خیلی برکات خوبی داره. یکی از برکاتش همینه، این حال و هوای معنوی جلسه رو کمک میکنه به شما بمونه. لذا من توصیه‌ام هم این بوده، گفتم هر روز نیم ساعت وقت بگذارید، نه اینکه یه روز مثلا جمعه 3 ساعت و نیم بشینید تکلیف اون هفته رو انجام بدید بعد روزهای دیگر رو فارغ بمونید. حالا کسی هم روز جمعه میخواد بشینه 3 ساعت و نیم تکلیفش انجام بده، بده، ولی روزهای دیگه یه هفته هم یه زمانی بذاره برای مرور، برگشتن، فکر کردن که چی شنیدیم، چی گفتن، چه مقصودی داشتن، چه معانی عمیق‌تر از اون چیزی که تو جلسه فهمیدیم میشه ازش فهمید و خلاصه جلسه رو زنده نگه داره. این جلسه ها رو به هم وصل بکنه و خدا میده کمون که نمازامون اگه ما بتونیم به هم وصل کنیم، یعنی نماز ظهر و عصر که خوندی نذاری این حالی که ایجاد شد از بین بره، اینو حفظ کنی تا نماز مغرب و عشا، مغرب و عشا که خوندی باز حفظش کنی، حالا مثلا تا نماز صبح، نماز صبح رو حالتش رو حفظ کنی تا نماز ظهر عصر. چند وقت اینجوری باشه خدا میدونه آدم از کجاها سر در میاره. ما ها معمولا اون چیزی که به دست میاریم تو عبادات تا فاصله عبادت بعدی همش از دست میدیم، دوباره باز میریم یه چیزی به دست میاریم. اینه که خیلی رشد نیست. اگه بتونیم حفظ کنیم اون رو، خدا میدونه چه رشدی نصیب انسان میشه. نکته بعد، در مراعات و به کار بستن نکات مطرح شده در جلسات در زندگی خود اهتمام داشتن و در پیاده کردن آموزه های بیان شده در وجود خود سعی نمودن و از اعتیاد به شنوندگی صرف برحذر بودن. اینم نکته مهمیه، چون گاهی اوقات آدم معتاد میشه به شنوندگی، هی دلش میخواد بره بشینه حرف بزنه و این گوش کنه. خب بابا این حرفا رو گوش کردیم برای اینکه یه تحول عملی در زندگیمون، یه تحول وجودی در وجودمون اتفاق بیفته. لذا اینکه صرفا خوشحال باشیم از اینکه جلسه میریم، هر هفته جلسه میریم، من چند سال دارم جلسه میرم، خب به کجا رسیدی عزیز دل من؟ این حرفایی که شنیدی چقدر شتونستی پیاده کنی تو زندگی، تو محیط کار، تو محیط خانوادگی، تو محیط فامیلی، تو محیط در واقع اجتماعی که زندگی میکنی، چقدرش رو تونستی پیاده کنی؟ این آموزه ها رو چقدر تو جان خودت تونستی پیاده کنی؟ چقدر اون نگاه موحدانه حاکمه؟ چقدر اون عشق و محبت الهی حاکمه؟ چقدر اون روح قناعت، روح صبر، روح رضا، روح شکر، روح تسلیم، روح توکل، روح تفویض، چقدر واقعا تو وجود ما حاکمه؟ چقدر اون حسن ظن و اعتماد به خدا تو وجود ما حاکمه؟ آیا به محض اینکه یه گرفتاری میاد خودمونو میبازیم، متلاطم میشیم، به هم میریزیم؟ اگه اینجوریه چه بهره ای من بردم؟ ولی حالا سالهاست دارم میام این مطالبو میشنم. اینکه معتاد بشیم فقط به شنیدن، که من بارها اینجا تو جلسه عرض کردم که اگر واقعا استعداد و آمادگی ایجاد بشه اصلا لازم نیست شنیدن. یعنی میتونیم بیایم بشینیم کنار هم ساکت، همه توجه ها به حضرت حق و به خوبان خدا، همینجوری سکوت، هر چی قرار نصیبمون بشه اونجا بهمون میدن از راه بود. منتها خب حالا شاید مثلا آمادگی برای هممون وجود نداره، اینه که حالا به بهانه شنیدن میایم دور هم جمع میشیم. ولی اگه این آمادگی ایجاد بشه اصلا لازم نیست حرف زدن ها، چون ناطق خود خداست و او حرف خودش رو خواهد زد از باطن به ما. و فی ازمان الفترات عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. امیر المؤمنین فرمون دیگه، فرمون تو همه زمانها بندگانی هستند که ناجاهم فی فکرهم، خدا نجوا میکند، محرمانه در اندیشه اونها با اونها حرف میزنه، و کلمهم فی ذات عقولهم، در ذات عقول اونها خدای متعال با اونها مکالمه میکنه. یعنی خود خدا حرف میزنه اونجا. بنابراین اگر آمادگی ایجاد بشه شاید لازم نباشه اصلا گوینده ایم تو جلسه. انشالله برسه یه روزی اونجوری بشه. مرحوم آیت الله انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه، خب جلسات سکوت داشتن، جلسات سکوت داشتن، یه 10-15 نفری 20 نفری از رفقا از جمله حاج آقای دولابی جمع می شدن، می اومدن یه ساعتی سکوت مطلق، بعدم پا می شدن می رفتن، یه چایی چیزی هم می خوردن می رفتن، هیچ صحبتی نمی شد، اما خدا می دونه چی می گرفتن اونجا، چی میگرفتن. الان حیال این عرض میکردن که شاید اصلا به جایی برسیم که اصلا شنیدن لازم نباشه، ولی حالا اگر هنوزم اون نصیبمون نشده اقلش اینه که حالا میشنویم اما فقط با شنیدن ارضا نشیم، مستمع حرفه‌ای نشیم، معتاد به شنیدن نشیم. خیلی حیفه، خیلی خسارته که آدم یه اون فقط بشنوه، خوش شنیدی چی شد، به کجا رسیدی؟ من به خودم دارم میگم، این مصیبتیه که من دارم، دو طرف هم دارم، شما حالا یه طرفه دارید فقط میشنوید، من هم شنیدم هم گفتم و هی به هیچ جا نرسیدم. یه وقتی گفتم دیگه، گفتم گفتیم و شنیدیم، ز اخلاق و ز عرفان یک جو نرسیدیم به اخلاق و به عرفان. شنیدن نقطه آغازه، بعد فهمیدنه. الزاماً چیزی که من شنیدم معلوم نیست فهمیده باشم همه ای معانیش رو، معلوم نیست درست فهمیده باشم، پس از شنیدن برم به سمت فهمیدن. حالا وقتی که فهمیدم، حالا که فهمیدی، به این معنا نیست که واجد این کمالات شده باشی، فقط فهمیدی، دانستی. گفتیم دانا با دارا فرق میکنه. تو حالا شدی تازه دانا، یه وقت مطلب به گوشت آشناست ولی نفهمی، یه وقت نه مطلب رو فهمیدی دانا شدی، از آشنا به دانا تبدیل شدی. اما هدف چی باید باشه؟ دارای این کمالات باید شد. مستمع حرفه‌ای شدن چه فایده‌ای داره؟ واقعا یه مروری، یه کنترلی، ببینیم چقدر داریم رشد میکنیم، چقدر داریم جلو میریم، یه محاسبه نفسی. خب این همه سال من اومدم جلسه، خب که چی؟ به کجا رسیدی؟ چقدر تحول درت اتفاق افتاد؟ نمیخوام مایوس کنم شما رو ها، ولی میخوام بگم که نصیب ما شده میتونست بشه اگر توجه میداشتی. محاله کسی اومده باشه و هیچ چی گیرش نیومده باشه، محاله هیچ تغییری نکرده باشه. از فضل و کرم اهل بیت به دوره که کسی رو بیارن تو مجلس خودشون، توی نمیدونم خانه خودشون، و به خانون رو دست خالی بفرستنش بیرون. دونه مقام اهل بیت این هر محاله یه همچین چیزی. اما خب میشه بیشتر آدم بهره ببره، میشه بیشتر به این چرا قانع باشی، خیلی بیشتر میشه بهره بود. بنابراین همت کنیم این آموزه ها رو بعد از شنیدن عمیقا بفهمیم، و بعد از فهمیدن اهتماممون در پیاده کردن باشه تو زندگیمون. گفتم تو شغل و کارمون، تو خانوادهمون، تو فامیلمون، توی محله‌ای که زندگی میکنیم با هم محلیامون، و کم کم اگر قلمرو تأثیرگذاریمون بیشتر شد روی دیگران، این آموزه ها رو در واقع کون و دعات الناس به غیر السنتکم جوری تو وجود ما پیاده شده باشه که دیگران بدون این که بخوایم به زبان حتی بیاریم اینها رو بهره ببرن و رشد کنن، یعنی از شیوه رفتار ما الهام بگیرن. وقتی اتفاق تکون دهنده پیش آمد، این آرامشی که تو وجود ماست دیگران رو به حیرت بیفکنه که ببین همه چجوری آشفته شدن، این چقدر آرومه، چیکار کرده به این آرامش رسیده، اینجوری جذب بشن به این را پیاده بکنیم تو وجود خود. پس به هر حال مستمع حرفه‌ای نبودن. نکته بعد، هر چند گاه یک بار به ارزیابی خود پرداختن و بهره عملی و رشد و تحول خیش در اثر حضور در جلسات را مورد ارزیابی قرار دادن. محاسبه نفس، واقعا ارزیابی بکنیم و ببینیم چقدر رشد کردیم، چه تغییراتی کردیم و کجاها میلنگیم، کجاها مشکل داریم. بدون ارزیابی ممکن آدم سالها کاسبی بکنه ولی یک سر سوزنم رشد نکرده باشه و بعضا خسارتم بکنه، ضرر کلونم بده. اما وقتی آدم حساب رسی میکنه، اون وقته که رشد براش هست. به زعم امام کاظم علیه السلام فرمود چیه؟ لیسم ناملم یا حاسب نفسه فی کل یوم مره. کسی که در هر شبانه روز یک بار نمیشینه محاسبه نفس بکنه که اینو چجوری، این فرصت و امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داد اینو چجوری هزینه کرد، چجوری صرف کرد، چی از دست داد و به جاش چی به دست آورد. کسی که این کار رو نمیکنه فرمودن اصلا از ما اهل بیت نیست، خودشو دوست و شیعه ما ننامه. حالا تو جلسه آمدنم همین محاسبه نفس بکنه آدم، و اگه میبینه بهرش کمه بره دنبال راه حلی برای بهره بیشتر برده، ببینه چیکار میتونه بکنه که رشدش بیشتر بشه، از دوستش کمک بگیره، از رفیقش کمک بگیره، راهنمایی بگیره تا سرعت رشدش بیشتر بشه، میزان تحول و تکاملش انشالله بیشتر بشه. و نکته آخر، در صورت تمایل به دعوت و راهنمایی دیگر دوستان خود به جلسه، همروحیه بودن آنها با فضا و مطالب جلسه را مد نظر داشتن، و در صورت لزوم پیش از دعوت به جلسه، چه از طریق گفتگو و چه از طریق توصیه به مطالعه کتاب‌های مفید در زمینه سیره بزرگان اهل معنا و آداب و دستور عمل‌های خودسازی و معارف معنوی، خصوصاً کتاب‌ها، سی‌دی‌ها و سایت جلسه، در آنها ایجاد آمادگی کردن. خب طبیعتاً می‌دونید وجدان انسان نمیذاره که آدم یه چیز قشنگ و مثلا خوشمزهی رو بخوره بعد به رفیقش رو که دوست داره هدیه نکنه، توصیه نکنه. آدم میبینی دیگه، آدم یه چیز خوبی که گیرش میاد به رفیقش هم توصیه، یه جلسه خوبی رفته یه کتاب خوبی خونده، به رفیقش توصیه میکنم که عجب کتاب خوبی بود، پیشنهاد میکنم تو هم بخونی. این اصلا فطرت و وجدان انسان اجازه نمیده که آدم تنها خور باشه، خیلی صفت بدیه. مما رزقناهم ينفقون، این رزق فقط نون و آب نیست که، ارزاق معنوی هم هست. مما رزقناهم ينفقون، تو روایات داریم زکات العلم نشره، زکات دانش و دانایی منتشر کردنشه. و شما میدونی اگر مال رو زکاتش رو ندی، تو کل اون مال حق تصرف نداری، و اگه تصرف کنی حرامه. مثل که خمسش رو ندی، یه پنجمش خمسه، اما وقتی این یه پنجم رو ندادی، کل یک پنج پنجمش میشه حرام دیگه تصرف توش. زکات العلم نشرو، طبیعتا وجدان انسان، فطرت انسان میگه خب آدم یه مطلب خوبی که مایه رشد آدم بود، مایه تعالی آدم بود، مایه در واقع شادی و آرامش روح و روان آدم بود، اینا رو بهش رسید، خب به رفیقش که دوست داره به اونم توصیه کنه. خب حالا دلش میخواد اومده جلسه، لذتم برده، احساسم کرده که چقدر فضای رشد دهنده ای، حالا میخواد دوستشو بیاره. خب اینجا توصیه کردیم، گفتیم حالا وقتی متمایل شدی که دوستتو دعوت کنی، واقعا همه ما هم واقعا اینو قبلا هم اشاره کردم، متعهد باشیم برای رشد خودمونا که این چیزایی که در اختیارمون قرار گرفته به دیگران در واقع عرضه کنی. یعنی هیچ هفته ای نباشه، اینو الان به عنوان حالا شاید بگیم تعبیر تکلیف، هیچ هفته ای نباشد که ما دنبال این نباشیم که یه نفر جدید رو با این حقایق و معارف اهل بیت آشنا کنم. حالا ممکنه بتونم باش حرف بزنم و او رو آشنا کنم، ممکنه نه، اون قدرت بیان رو ندارم، اون تسلط علمی رو ندارم، ممکنه یکی از کتابای خوب رو بهش بدم بخونه، ممکنه یه سی دی جلسه رو بهش بدم بخونه، ممکنه آدرس سایت جلسه رو بهش بدم و تشویقش کنم به اون مراجعه کنه. حالا هر جوری از دستم برمیاد دیگه، اینو یه وظیفه هر کدوم از ما، هر تو همونطور که تکلیف هفتگی رو می‌نویسن عزیزان میارن، واقعا اینم تکلیف هفتگی بشه. هر کدوم، چون میدونید زکات یکی از آثارش چیه؟ نموه. لذا وقتی مالتون رو زکاتش رو میدید، نمو و رشد بیشتری پیدا می‌کنه، برکت بیشتری پیدا می‌کنه. حالا معرفتتون، داناییتون هم وقتی زکاتش رو میدید، منتشرش میکنید، تو وجود خودتون نمو پیدا میکنه، رشد بیشتری پیدا میکنه. لذا این رو واقعا به عنوان تکلیف دیگه تلقی کنید و هر هفته خودتون جز ارزیابی های کار خودتون باشه که آیا تونستید یه فرد جدید رو با این معارف اهل بیت آشنا کنید. خب شما میبینید که جامعه چجوریه، در معرض چه تبلیغات وحشتناکی به سمت بیدینی، به سمت انحراف و گناه و گمراهی و غفلت و معصیت و در واقع کفر و بیدینی و همه چیز. چجوری مردم جامعه ما در معرض این همه تهاجم فرهنگی هست؟ خب حالا که به برکت اهل بیت ما یه تکیگاهی پیدا کردیم که این هجوم ها نتونه ما را از بین ببره، آیا وظیفه نداریم دیگران رو هم دستگیری کنیم؟ وظیفه داریم. بنابراین واقعا اهتمام داشته باشیم این رو، این به عنوان یه تکلیف. ما تا حالا گفتیم اگر کسی خواست فردی رو به جلسه بیاره، هم روحیه بودن آنها با فضا و مطالب جلسه رو در نظر داشته باشه، چون گاهی اوقات یه آدمیه مثلا دنبال مثلا بحث‌های سیاسی و اجتماعیه، یه آدمیه دنبال بحث‌های مثلا فلسفی و جدل و امثال این حرفاست. نمیگم اونام بده ها، اونام خوبه. مثلا ممکنه خود منم مثلا سر کلاس دانشگاه بحث‌های کلامی و فلسفی هم درس بدم، با هم بحث و مجادله هم بکنیم، هیچ مشکلی هم نداره. اما خب این فضای جلسه یه فضای خاصی است، فضای جدل و مناظره و گفتگوهای اونجوری نیست. خب آدمی با اون دیدگاه وقتی وارد جلسه میشه، هم جلسه بهش تلخ میگذره، هم او ممکنه جلسه رو تلخ بکنه. لذا اول مطمئن بشیم این آدم این جلسه براش مناسبه، مفیده، تأثیر بخشه، دنبال یه همچین فضایی هست، یه همچین نیازی رو تو خودش پی برده، بعد راه نمایش کنیم. و اگر خواستیم واقعا یه دوستی رو راه نمایی کنیم، قبلا یه خود روش کار کنیم، یه خود روش کار کنیم، یعنی کتابای خوبی تو همین زمینه های مسائل معنوی بش بدیم. حالا زندگی نامه مثلا بعضی از اهل معنا رو، یا عرضم به حضور شما که کتاب هایی که در زمینه مسائل عرفانی و معنوی منتها عرفان زلال اهل بیت علیهم السلام نوشته شده، اینا رو بهشون بدیم. یا گفتم همین کتابای جلسه، سی دی های جلسه و آدرس سایت جلسه، اینا رو اول یه مدت با طرف از این طریق در واقع کار بکنیم، بعد کم کم وقتی اون مستعد شد و آماده شد، با زبان و ادبیات این جلسه آشنا شد، با حال و هوای بحثای این جلسه آماده شد، اون موقع آدرس جلسه رو بهش بدیم و راه رو باز کنیم برای اومدن به جلسه، که یه در واقع عنصر و یک عضو جدیدی که هماهنگ با جمع دوستانه به جلسه اضافه بشه، هم خودش بهره ببره، هم دوستان هم در واقع مشکل پیدا نکنن به دلیل اینکه هماهنگ نیست با جریان کلی جلسه. خب اینا آداب جلسه بود که خدا توفیق داده بود نوشته بودیم، دست شما هم داده بودیم، حالا منتها شفاهی هم خوندیم براتون، یک کمی هم توضیح دادیم. انشالله توجه بیشتری داشته باشیم که رشد ما و بهره بردن ما بالاتر بشه انشاءالله. خب یه صلواتی ختم بفرمین. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل. خب این آداب جلسه رو پشت سر گذاشتیم. حالا من یه دو سه تا جمله از مصباح رو که تو همین حال و هوا و جهت آداب جلسه ایست که خوندم میخونم براتون، چون توضیح هم دادم و قبلا دیگه توضیح زیادی نمیخواد، بعد بحثمون رو ختم میکنیم تا به نکتهی برسیم که نکته جدیدی باشه که جلسه آینده اگر عمری بود در خدمتون بخونیمش. صفحه 262 فراز در واقع سومین فراز صفحه هست. از مجلس ذکر خدا و اهل بیت هیچگاه قصد رفتن نکنید. وقتی وارد شدید طوری باشید که تا قیامت همانجا خواهید ماند. اگر هم بیرون رفت می روید بدون قصد بروید. خب اینو توضیح دادیم همین الان دیگه. گو میل رفتن مکنه دوست، دمی با ما باش، بر لب جوی طرب جوی و به کف ساغر گیر. یه قصد رفتن آدم نداشته. این یه نکته. نکته بعد، وقتی به جلسه‌ای که در آن یاد خداست رفتی، قصد کن که همیشه با آنها هستی و خیالات و کارهای دیگرت را کنار بگذار. وقتی هم خواستی از آن جلسه بروی بدون قصد رفتن برو. هیچ وقت قصد رفتن نکن. کسی که بدون قصد رفتن برود مثل این است که نرفته است. یعنی طوری برو که دلت همیشه آنجا باشه. اینم همون معید نکته قبلی بود که توضیح دید. بهتر از شیعه در مجلس ذکر خدا و اهل بیت با غسل و وضو وارد شود و پیش از ورود مقداری استغفار کند و صلوات بفرستد و با توجه پا به درون مجلس بگذارد، همانند حرم ائمه علیهم السلام که با اذن دخول وارد می شود همینجوری وارد بشه. این مجالس هم حرم اهل بیت است. اینم جلسات قبل اشاره کردیم دیگه. یادم واقعا بتونه موفق باشه خونه یه غسلی بکنه با یه در واقع غسلی که حالا همراه با توجه باشه که هم جسمش تطهیر بشه هم روح و جانش تطهیر بشه، طهارت باطنی هم پیدا کنه، آمادگی برای ورود به فضای اهل بیت رو ایجاد کنه، وضو بگیره بعد از غسل و با یه قصد خالص و نیت خالصی حرکت کنه، بین راه هم که داره میاد استغفار کنه، صلوات بفرسته، ذکر خدا رو بگه که حال روحیش در واقع کاملا مستعد بشه برای حضور در محضر اهل بیت علیهم السلام. واردم که میخواد بشه اجازه بگیره. همون بیرون در تو خیابون هستید واقعا اجازه بگیرید. آدم تو خونه هر کسی میره در واقع اذن میگیره، اجازه میگیره، بی اجازه وارد نمیشه. اینجا هم خانه اهل بیت، مجالس اهل بیت، خانه اهل بیت، حرم اهل بیت، باید اذن گرفت، اجازه گرفت، با اذن وارد بشه. وقتی هم وارد شد گفتیم تو دلش، حالا با صدای بلند نه، بدونه که اهل بیت حضور دارن اینجا، تو دلش اول یه سلام به خود اهل بیت بکنه که حضور دارن اینجا، بعدم تو دلش یه سلام هم به همه اهل جلسه بکنه. گفتم اینا با صدای بلند لازم نیست که حالا جلسه رو در واقع صدای بلند اون تمرکز توجه ها رو از بین ببره، نه، ولی تو دلش این کار رو بکنه. اول بگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلامی بکنه، داری وارد میشی به خانه اهل بیت، دیگه سلام بکن به صاحب خانه. بعدم یه سلام بکنه به همه مؤمنین و مؤمناتی که توی این مجلس حضور داره. همه انبیا، همه اولیا روحشون متوجه مجالس اهل بیت، سلام بکنه، بعد از اذن دخول با سلام وارد بشه، وارد مجلس بشه. باور کنیم که این مجالس حرم اهل بیت. این ستا جمله راجع به آداب جلسه بود که خب تو همون برگه آداب جلسه مونم اینا رو قید کرده بودیم و استفاده کرده بودیم ازش. انشالله خدای متعال عنایت کنه توجهمون بیشتر بشه که بهرمون بیشتر بشه، به کم قانع نباشیم، همتمون بلند باشه به همین حدی که میاییم. حالا مثلا بالاخره یه آرامشی رو محاله کسی بیاد تو این جلسه احساس نکنه. اگه کسی هست میگه احساس نکردم، بگه دستش بلند کنه که اومده باشه اینجا، از اون های و هو و جنجال و زد و خوردهایی که بیرون وجود داره و تقلاها و تلاشهای مادی و دنیوی که هست و رقابتها و جنگ و ستیزها و امثال اینا، وقتی آدم میاد اینجا خوب احساس میکنه که یه آرامش عجیبی اینجا ها که اصلا تو اون عالم نیست دیگه. فضا کاملا عوض میشه. این مال اهل بیته، مال هیچ کسی نیست. فکر نکنید اینا به گوینده مرتبطه، محاله. اصلا سر سوزنی ربطی به گوینده نداره. گوینده یه مترسکیه که گذاشتنش اینجا شما سرتون که هم بشه پا نشین برید، بلا کار رو خود اهل بیت دارن میکنن، خود اهل بیت دارن میکنن. این فضای لطیف و آرام رو خود اهل بیت ایجاد میکنن. یه آرامشی که تو حتی گاهی اوقات شده دیدید، من دیدم والا مثلا یه کسی آمده گوشه جلسه خوابش هم برده، هیچ وقتم ناراحت نشدم، چون میدونم این یه هفته چقدر خستگی احساس کرده تو فضاهای پرتشنج و پرچالش و پردرگیری و پرتقلا. حالا اینجا اومده یه فضای آرومه. تو حرم هم رفتید دیگه دیدید گاهی اوقات تو حرم آدم میره، خود آدم هم همینجوریه، یه کمی زیارت نامه میخونه خسته میشه. صورت ظاهره که زیارت نامه خون خسته شد، نه، این لطافت فضا میگیرتش، کم کم چرتش میگیره، یه چرتی هم میزنه اونجا، بعد یهو بیدار میشه میگه ای داده بیداد، من چه کار بدی کردم اومدم تو حرم خوابم برده؟ نه بابا، خود اهل بیت خوابوندنه، گفتن خسته شدی تو راه، حالا یه خود خستگی رو درک کن، بعد سر حال که اومدی دوباره میشینیم با هم حرف میزنیم، هم دیگه رو میبینیم. خوب آدم احساس میکنه تو مجالس اهل بیت هم واقعا خستگی و روح و جانش از این در واقع چالش های مادی و دنیوی در میره از وجودش، یه آرامشی احساس میکنه. اون تا انشالله فراتر همت رو بلند کنه، به همین قانع نباشی. گفت همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. به کم قانع نباشی. تو دستگاه خدا و اهل بیت خدا میدونه بی نهایت عطایا وجود داره. به یه عطای کم قانع نباشی. هر چی دادن بهتون نگاه به داده ها فعلا نکن، نگاه بشه به جلوی خود اونایی که دارن میدن، اونجا خیلی زیاده. نگاه نکن که حالا مثلا من اینو، البته بعدن نگاه کن، بعدن نگاه کن برای اینکه روحیه پیدا کنی، نگی که خب رفتم هیچی گیرم نیومد. خب یه بررسی بکن ببین راستش چیزای خوبی بهت دادن، اما حواست به اون نداده ها باشه. نداده ها خیلی بزرگتر از داده هاست. حواست به اون نداده و اون خزانه، خزانه الحی الذی لا یموت باشه، به اونجا نگاهت باشه. به هیچ چیزی قانع نشو تو دستگاه اهل بیت، به هیچ چی قانع نباشی. و خب وقتی اینجوری شدیم، اون وقت دنبال این هستیم که خب چجوری میتونیم بیشتر بهره ببریم، چجوری میتونیم، چون از اون بر که فاعلیت فاعل نقص نداره که. اگه بهرمون کمه، مال قابلیت قابله. این قابلیت قابل ظرفیت ما، در واقع استعداد ما مشکل داره، ظرفمون کوچولوه، مستعد نیست. از این ظرف رو پاکش کنیم، بزرگش کنیم، از اون طرف هیچ دریغی نیست در عطایا و مباهه. انشالله خدای متعال توفیق بده بمون تو همه مجالس ها. میرید یه جایی روزه میرید، حالا ممکنه اهل اون مجلس هم مثلا اهل این حرفا نباشن، توجهی به این چیزا نداشته باشن، ولی شما عیبی نداره یه نفری همین آداب رو مراعات کنید، وقت ببینید چقدر بهره های قشنگتر بزرگتر نصیبتون میشه انشالله. خب یه صلوات دیگه ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم.